مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
به مدت 50 دقیقه شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید با موضوع رابطه تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی و افزایش جمعیت.
از تدبیر تا تقصیر
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان. فیروزه آدابی هستم و به همین شما سلام میکنم و قراره 50 دقیقه رو همراه شما باشیم. شما جوانان مناسب سن ازدواج و فرزندآوری، خانواده های محترمی که خشت های جامعه رو بنا میکنید، کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه و همچنین همه ی دولت مردان و مسئولان محترم، شنونده ما باشید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه از تدبیر تا تقصیر با تحلیل محتوایی چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی توجه مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور طبق منویات مقام معظم رهبری چهارشنبه ها رأس ساعت 11 به صورت زنده و مستقیم پخش میشه و امیدواریم که بتونیم با این برنامه سهمی در باز کردن گره های مهم جمعیتی کشور داشته باشیم.
از نگاه جمعیت شناسی جمعیت ایران به سمتی می رود که اگر همین روال ادامه پیدا کند ما بعد از مدت زمانی گرفتار دو مسئله ناگوار در جامعه می شویم. سالمند شدن جامعه یعنی زیاد شدن مصرف کننده ها و کم شدن تولید کننده ها. طبیعی است که وقتی نیروی مولد قوی جامعه کم شود نیروی مصرف کننده زیاد می شود و در نهایت پایه های اقتصادی جامعه به شدت متزلزل می شود. با یک نگاه اجمالی به فرمایشات رهبری میتوان دریافت که ایشان از مدت‌ها قبل نسبت به تقلید از سبک زندگی غربی هشدار داده بودند و خطرات کاهش جمعیت و بحران پیری را گوشزد کرده بودند که فرمایشات ایشان در مقاطع مختلف مؤکد این مسئله است.
نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من تندی پیش گفتم، کشور پیر خواهد شد.
در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت.
فرهنگ‌سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، حرف اول رو میزنه. باید فرهنگ‌سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ‌سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب می‌شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می‌داره. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج، خب بلاشک یکی از چیزهایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه.
خب صحبت‌های حضرت آقا رو شنیدیم در ارتباط با مسئله جمعیت، و سه نکته مهم رو فراموش نکنیم که باید نسل جوان رو حفظ کنیم، به فرهنگ سازی بپردازیم و همچنین به بررسی علتهای میل به کم فرزندی. اما بریم سراغ موضوع این هفته. رابطه تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی و افزایش جمعیت. مهمانان این برنامه خانم دکتر معصومه بیات، دکترای جمعیت شناسی، خانم دکتر آناهیتا سفیدگران، روانشناس سلامت و مهارت سبک زندگی، و یک مهمان گرانقدر با همسرشون خانم فرزانه فرهنگیان به همراه همسرشون پیمان ملکی، خانواده 8 نفره. خب امروز برنامه‌مون یه مقداری ویژه‌تره. مهمانانی که خانم بحریه دعوت کردن مهمانانی هستن که انشالله یک حال هوای دیگری به برنامه خواهند داد. من سلام میکنم خدمت همه عزیزان و اجازه میخوام که با خانم دکتر معصومه بیات، دکترای جمعیت شناسی آغاز کنیم. مطابق همیشه خانم دکتر، 1 دقیقه تحلیل شما را از موضوع بشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آدابی و شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان عزیز حاضر در برنامه.
بله،
سبک زندگی شامل افکار، عقاید، شیوه‌های رفتاری ما، سلیقه‌های و در واقع آداب و رسومی هست که ما در زندگیمون پیش می‌گیریم و خانواده‌های مختلف با توجه به اون الگوهای رفتاری یا تجربه‌های زیستی که داشتن به حال یه سبک زندگی رو انتخاب می‌کنن و تو زندگیشون پیش می‌برن. و آنچه که میتونه باعث پویایی و نشاط و امید در خانواده بشه، قطعا یکی از مؤلفه‌های مهمش حضور فرزندان هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اجازه میخوام که تا خانم دکتر سفیدگران به جمع ما اضافه میشن با این زوج خوشبخت هم سلام احوال پرسی کنم. آقای ملکی خیلی خوش آمدید، سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی خدمت شما بینید شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم. آقای ملکی هستم به همراه همسر محترم.
متشکرم، خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. من خدمت دوستان بگم که آقای پیمان ملکی کارشناس شیمی عالی هستن، پدری نمونه و مهربان، همسری نمونه و البته پدر چند فرزند. خانم فرزانه فرهنگیان هم که همسر گرامی آقای ملکی هستن، روانشناس بالینی هستن، فعال جهادی حوزه جمعیت و همسر و مادری مهربان که علاوه بر 5 فرزندشون یک فرزند توراهی هم دارن که کمتر از 2 ماه دیگه انشالله به جمع خانواده اضافه خواهد شد و یک شعف دیگه به خانواده خواهد داد. خانم فرهنگیان خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شنوندگان و مجری محترم و همچنین کارگردان تمام‌مند این برنامه.
درود بر شما. این زوج محترم قطعاً کارهاشون و تصمیماتی که گرفتن نشأت گرفته از قدم‌های درست در زندگی زناشوییشون، انتخاب درست و توکل به خداست. میخواین یک دقیقه آقای ملکی صحبت کنید که چجور تصمیم گرفتید که پدر 5 فرزند باشین؟ البته دیگه انشالله تا 2 ماه دیگه 6 فرزند.
بله من
بله بفرمایید.
بنده از ابتدای زندگی آغاز کرد زندگی مشترک رو تصمیم که بتونیم بچه های پخصاب پرزنده فراوان باشیم که بتونیم توی جامعه بچه ها رو
بله.
سمتی سوق بدیم که بتونن خودکفا باشن و بتونن توی جامعه هدفدار و مهم باشن توی جامعه
و مؤثر واقع بشن که نسل آینده کشور ما هستن. خیلی متشکرم. خانم دکتر سفیدگران هم به جامعه ما پیوستن. خانم دکتر آناهیتا سفیدگران، کارشناس سلامت خانواده، اصلاح سبک زندگی با تخصص روانشناسی سلامت، خیلی خوش اومدین.
خواهش میکنم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. همونطور که همه در راستای اصلاح سبک زندگی باهاش آگاه هستیم، اگر برنامه از قبل تعیین شده نداشته باشیم، متاسفانه تو برنامه افرادی که برنامه و پلن دارن قرار میگیریم.
بله.
اینکه یه زوج آگاه با هم همسفر هستن، هدفشون رو مشخص میکنن و با توجه به استراتژیایی که دارن مشخص میکنن چند تا فرزند با چه هدفی رو بخوان پرورش بدن، جای تقدیر و تشکر داره. چه بسا که فرزند آگاه پروری در این شرایط جامعه ما خیلی مهمتر از مسائل فرزند آوری هست.
درود بر شما. خانم دکتر سفیدگران، یه تعریفی از سبک زندگی از زبان شما بشنویم که بدونیم واقعا این سبک زندگی چقدر میتونه منجر بشه به تحکیم بنیان خانواده.
بله، همونطور که دوستان عزیز به این موضوع اشراف دارن و بحث امروز شبکه‌های اجتماعی هستش، ما با اصلاح سبک زندگیمون با خودشناسی میتونیم وابستگیمون رو به عوامل بیرونی، مخصوصا یه سری از داروها که با ساعت خواب بدنمون، رژیم غذایی مناسبمون، آگاهی به روانمون و ارتباطش با جسممون در نظر بگیریم و یه سری از وابستگی هامون رو کم کنیم و تو این زمینه ما میتونیم به عنوان یک الگوی مناسب به صورت غیر مستقیم که بهترین روش آموزشی است به فرزندانمون این آموزش رو بدیم.
متشکرم. خانم دکتر بیاد، شما دکترای جمعیت شناسی دارین و این مسئله که یک خانواده سالم و منسجم چقدر میتونه در فرزندآوری به هنگام، این رو تاکید میکنم چندین بار، فرزندآوری به هنگام تاثیرگذار باشه و نهایتاً منجر بشه به افزایش جمعیت، برامون صحبت میفرمایید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، مهمتر از اون فرزندآوری به هنگام، قبل از اون ازدواج به هنگام هست. من اشاره کنم وقتی ما ازدواجمون به هنگام باشه در سنینی که به حال آستانه دوره بارداری خانم هست یا باروری زوج هست اتفاق بیفته، قطعا بعد از اون هم ما فرصت مختنه و مناسبی رو داریم برای بله. فرزندآوری اون زوج. بعد از ازدواج هم اون فاصله‌ای که ما نیاز داریم به حال فرزندآوری اتفاق بیفته، فاصله مناسب بین فرزندان، باز مسئله مهمی است که ما بتونیم از طول دوره‌ای که یه زوج فرصت دارن اقدام به فرزندآوری کنن بهینه استفاده کنیم. هرچه این فاصله و زمان کوتاه‌تر باشه، ما قطعا نتیجه بهتری میگیریم. ضمن اینکه حضور فرزندان در سالهای اول زندگی یه نشاط، امید، سرزندگی و انگیزه ایجاد میکنه برای ادامه این مسیر زیبا و قشنگ در طول زندگی مشترک.
خیلی متشکرم از شما خانم فرهنگیان و همسر محترمشون آقای ملکی. میخوایم ازشون راجع به سبک زندگی صحیح و بسیار با قاعدشون بپرسیم. چی شد که در حقیقت از ابتدای آشنایی، اول برامون تعریف کنید که چطور شد که این اتفاق افتاد؟ آیا این مسئله به خانواده ها برمیگرده یا نه؟ ستون خانوادهتون چطور محکم شد؟ سبک زندگیتون چگونه بود؟ همه رو برای ما توضیح بدید. حالا با توجه به اینکه خانم ها مقدمن، آقای ملکی اجازه بدید خانم فرهنگیان شروع کنن، شما هم در ادامه همراهشون باشید.
طبیعتاً خانواده زوجین یکی از مهمترین خشت‌های این امر مهم هستند. ازدواج ما به صورت سنتی بود، یعنی طبق فامیلی که داشتیم آشناییمون از طریق فامیلی بود و از همون ابتدای زندگی چون تقریبا فرهنگامون یکی بود، اما وقتی که یک زوج به زیر یک سقف میرن توی نظر و عقاید یه اختلافای طبیعتا وجود داره و این خیلی طبیعیه. در جریان روان زندگی این متقاعد کردن همدیگر با هم همسلیقه شدن تو زندگی اتفاق میفته. اگر نظرها بیشترش همسو و همخوان باشن طبیعتاً همه زوجها موفق میشن به اون راهی که میخوان میرسن.
بله.
سه سال اول زندگیمون رو بدون فرزند گذروندیم به خاطر شغلی که داشتیم، ولی بعد از اون وقتی که دوقلوها به دنیا اومدن دیگه شیرینی اون زندگی بیشتر شد و تصمیم گرفتیم بعد از اون هم با فاصله کمتر فرزندان بیشتری داشته باشیم.
بله.
الحمدلله تا الان تونستیم که فرزندان صالحی رو تربیت کنیم و انشالله که در ادامه همچنان با نظر لطف خداوند بتونیم این راهو درست و آگاه پیش ببریم.
خیلی متشکرم. خب آقای ملکی، از زبان شما هم بشنویم دیدگاهتون رو و اینکه چه اتفاقی افتاد، و به خصوص راجع به سبک زندگی خیلی دلم میخواد صحبت کنید، چون به هر حال این سبک زندگی سالم و نشأت گرفته از تصمیم درست شماست که منجر شده که پدر 5 فرزند نازنین باشی.
بله ممنونم.
خواهش میکنم.
ما در ابتدای زندگیمون که مشکل شروع کردیم تقریبا اوایل زندگی، تقریبا 2 سالی که هم تا بچه دار شدیم، تونستیم سبک زندگی رو با توجه به جامعه که داریم پیاده کنیم.
بله.
بتونیم فرزندان با سنین فاصله سنی کم که در همدیگر بتونن توی جامعه و توی خانواده درک کنن.
درسته.
و بتونیم این فرزندان رو تربیت کنیم.
فاصله سنی بچه ها چقدر آقای ملکی؟
فاصله بچه هامون تقریبا 3 سال یک بار،
و اینها میتونن حامی هم باشن.
بله بله، میتونن پشتیبان هم دیگه باشن در کارهای خونه و کمک کردن حتی درس ها و جامعه که بتونن پس هم دیگه بر بیان و مشاوره خوبی با هم دیگه باشن.
حالا میخوام یه مقداری وارد جزئیات بشم، یه سوال خصوصی بپرسم. مثلا اینکه شما وقتی که فرزند سوم رو آوردید دیگه مثلا با همسر تصمیم نگرفتی که خب 3 تا فرزند بسته، یه مقدار شرایط جامعه سخته، شغلتون چیه آقای ملکی؟
بنده
تحصیلاتتون رو گفتم، کارشناس شیمی عالی هستم،
نیروهای مسلح مشغول هستم.
نیروهای مسلح. بله. مثلا نگفتین که حالا دیگه 3 تا فرزند بسته، کم هم نیست 3 تا فرزند.
درست.
دیگه مثلا 4 و 5 و اینا رو نداشته باشیم. همچی فکری کردیم با خانم یا نه؟
نه، ما تصمیمون بر این بود که بتونیم بچه‌هامون رو حداقل بتونیم به صورت زوجی یا بیشتر اگر میشد و ادامه بدیم و حتی 5 الی 6 فرزند داشته باشیم.
ماشاءالله. فرزند اولتون با فرزند دوم چقدر فاصله سنی داره؟ همون 3 سال. بچه‌ها با هم 3 سال
فاصله شون.
و این آخری که توی راهیه
اینم 3 سال.
اینم 3 سال. چقدر جالب. خب میخوام بدونم که اول بذارید نظر خانم دکتر سفیدگران، خب نظر خانم دکتر بیات رو بپرسم، نظرتون چیه راجع به این زوج خوشبخت؟
من شگفت زده شدم ابتدا که قبل از شروع برنامه با این خانواده آشنا شدم.
بله.
بسیار برام این اتفاق قشنگی بود، خیلی خوشحالم که
در اتاق فرمان شما خیلی لبخند زدین و خیلی خوشحال بودین، گفتین چه زوج خوشبخت
شدم. بله. از این جهت که یه خانواده فرهیخته با تحصیلات عالیه و یک زندگی فکر میکنم کارمندی متوسط معمولی،
فعال حوزه جهادی،
فعال تونستن به این بلوغ فکری برسن.
بله.
و من تبریک میگم واقعا به این زوج و تبریک میگم به جامعهمون که همچین مادران و همچین پدرانی رو ما در این جامعهمون داریم و میتونن الگو باشن.
آها، الگو. میخواستم به الگو اشاره کنیم. درسته.
و واقعا قابل تحسینه. اصلا یه به هر حال تصمیم گیری عالمانه این دو زوج بزرگوار داشتن، فاصله سنی مناسب، سن مناسب ازدواج کردن، فاصله گذاری مناسب و این همفکری و همسویی هم آقای ملکی و همسرشون با هم باعث شده که این مسیر رو به این زیبایی پیش ببرن. من آرزوی موفقیت میکنم واقعا برای شما و سلامتی.
درود بر شما. خانم دکتر سفیدگر، نظر شما؟
خواهش میکنم، مطمئنن این والدین عزیز والد آگاهی هستن که تونستن یه فرزند سالم و صالح رو پرورش بدن و در پیرو اون ما شاهد افرادی خواهیم بود با این سبک زندگی که جامعه شادتر داشته باشیم. مطمئنن افزایش جمعیت خانواده ها به واسطه والدین آگاه که میتونن فرزندان رو تو مسیر درست پرورش بدن میتونه کمک کنه که ما در آینده جامعه سالمتر و شادتری داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما همچنان برنامه از تدبیر تا تقصیر رو داریم تقدیمتون میکنیم. این هفته داریم راجع به رابطه تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی و افزایش جمعیت با اتون صحبت میکنیم. خانم دکتر سفیدگران، من فکر میکنم که بد نباشه که این رو بپرسیم از شما به عنوان یک فردی که کارشناس حوزه سلامت خانواده هستید و اصلاح سبک زندگی، که چطور میتونیم، حالا به هر دلیلی،
بله،
کاری نداریم به دلیلش، به هر دلیلی سبک زندگی ها نسبت به گذشته، نسبت به زمان پدران و مادران ما تغییر کرده.
بله.
چطور دوباره با چه راهکارهای این سبک زندگی رو برگردونیم به سبک زندگی مثل سبک زندگی خانم فرهنگیان و آقای ملکی؟
بله، ببینید، عوامل محیطی خیلی شرایط پرتنش و استرس و ترس و نگرانی رو برای ما به وجود میارن و این باعث میشه که ما تصمیمات مهم زندگیمون تحت شعاع قرار بگیره. اگر ما یک سبک زندگی، یعنی یک چارچوب، یک الگوی از قبل تعیین شده و فکر شده ای رو در نظر بگیریم، عوامل درونی انقدر تاثیرگذار عوامل محیطی خواهند بود که ما در مسیر هدفمون قدم برداریم. و همطور که اول صحبت اشاره فرمودم و همینطور والدین عزیز بهش اشاره فرمودن، اگر ما زوج مناسبی رو، همراه و همسفر خوبی رو در راستای مقصد اصولی و اساسیمون انتخاب کنیم، میتونیم با هدف گذاری های کوتاه مدت، حتی برای خرید های روزانه، سبد تغذیه و در عین حال برنامه ریزی تحصیلی بچه ها، پلن ها مشخص هستش که بدونیم فرزندانمون با چه فاصله سنی، توی چه مدارسی، به چه صورتی پرورش پیدا کنن. من تو جلسه که دیروز داشتم تو بحث خدمتتون عرض کنم، شهرداری و مسائل آموزشی،
بله،
به این موضوع اشاره کردیم که اگر ما والدین توپ رو تو زمین مدرسه و عوامل محیطی میندازیم، به این خاطر هستش که خودمون یک چارچوب، یک الگوی آموزشی و پرورشی بر فرزندمون نداریم و کمکاری خودمون رو میخوایم نسبت بدیم به مدرسه، به کادر آموزشی و همچنین به جامعه. اما ما میتونیم به فرزندانمون به صورت غیر مستقیم آموزش بدیم که عوامل درونی، برنامه ریزی ما خیلی خیلی تاثیرگذارتر از عوامل بیرونی هستن. من منکر موضوع نیستم که عوامل محیطی میتونه مسیر ما رو یه مقدار تحت شعاع قرار بده،
بله،
شاید یه مقدار ما رو به چالش بندازه، اما اون حل مسئله در دل همین چالش ها میتونه آموزش داده بشه و ما گام به گام به اون هدفی که داریم، حالا میتونه پرورش فرزند صالح باشه که مطمئنن باید بعد روان و بعد جسم رو با هم در نظر بگیریم. در رابطه با ارتباط تن و روان که فکر میکنم دیگه امروزه کسی منکر این قضیه نیستش، ما باید از افکاری که از پرده ذهنمون در حال عبور هست بهش آگاهی داشته باشیم. مواد غذایی که داریم تناول میکنیم با حضور در لحظه حال باشه و در گام بعد یک ورزش مناسب رو تو اصلاح سبک زندگیمون داشته باشیم. متاسفانه بچه های امروز ما توی جامعه، توی مدرسه، از این چارچوب های اصولی از طرف خانواده جا موندن. ما سری قبل که در خدمت برنامه تورنج بودیم با مبحث زندگی هتلی که امروز دست به گریبان جامعه ما شده صحبت کردیم که این سبک زندگی ما داره تغییر میکنه و والدین اون ساعت اساسی که با کیفیت باید برای هم قرار بدن رو از طرف محیط دارن کمکاری میکنن و با اصلاح سبک زندگی میتونیم دوباره ما
برگردیم،
بله، پیدا کنیم توی ریل اصلی زندگیمون.
شما برای فرزندانتون که وقت میذارین به اندازه کافی با اینکه کارمند هستین هر دو؟
بله بله.
چطوری وقت میذارین آقای ملکی؟
من که تا دو سر کار هستم، دو که به بعد میام وقتم آزاده، بیشتر در خیر بچه هستم برای کمک به درساشون،
بله،
بازی هاشون، تفریحاتشون.
آها، تفریح هم میبرین بیرون، بله، پارک، بله، بر اون بر. خب خانم فرهنگیان، شما چی؟
به خاطر ساعت کاری بیشتر من از همسر، تقریبا من از غروب به بعد در اختیار بچه‌ها هستم و وقتی خونه
نهار کی درست میکنه؟ خانم فرهنگی
نهار رو بعضی وقتا دختر بزرگتر، گاهی اوقات خودم مصرف میذارم، گاهی اوقات همسر زحمت میکشم. 14 سالشونه.
ماشاءالله، ماشاءالله به شما. آقای ملکی دستپختتون خوبه؟
بله.
خدا رو شکر.
شما این شرایط وقتی فرزندان تعدادشون حالا به این صورت هست،
بچه ها اون حس مسئولیت پذیریشون دارن. خیلی آره خوبه آفر. و کمک کننده موافقم. هستن در شرایطی که خانواده تک فرزند هست.
بله.
واقعا بچه ها این حس مسئولیت ندارن و این کمک میکنه هم اون بار فشاری که رو مادر و والدین و پدر هست حتی کم بشه. فرزندان تو این شرایط
بله.
کمک کننده هم هستن، هم به لحاظ روحی روانی، هم به لحاظ کمک و فعالیت هایی که میتونن در حوزه مسئولیت پذیری به خانواده کمک کنن.
درسته. پس این نکته رو مد نظر داشته باشید مخاطبان محترم که وقتی تعداد فرزندان زیاد میشه کار سخت‌تر نمیشه، اتفاقا کار راحت‌تر میشه. همونطور که خانم دکتر بیات فرمودن، یک حس همکاری و به قول خانم دکتر سفیدگران یک حس سبک زندگی سالمی بین افراد خانواده به وجود میاد که همه با هم کمک میکنن. یک کسی ممکنه که
همدلی بله هست تو این شرایط.
دقیقاً. پس یادمون باشه که فرزندآوری کار سختی نیست. حتی با کارمند بودن، حتی با شرایط مالی محدود، حتی با دانشجو بودن و به هر حال مشارایتی که برای همه ما وجود داره میشه فرزندان زیادی آورد. پس به این مسئله بیشتر فکر کنیم.
از تدبیر تا تقصیر.
خب ساعت استودیوی ما 11 و 26 دقیقه رو نشون میده. از تدبیر تا تقصیر رو میشنویم. مطابق معمول همیشه بریم سراغ تازه های جمعیت و خبرهایی در این حوزه و همکار خوبم فاطمه حسن‌پور. سلام علیکم.
درود بر شما. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان خوبمون، میهمانان گرانقدرمون و همه شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. صحبت از تحکیم بنیان خانواده است.
بله.
و سبک زندگی که انتخاب میکنیم که چقدر میتونه مثمر ثمر باشه و نمونه بارزش رو من امروز توی استدیو دیدم و واقعا جذاب بود برام. خانم دکتر فرهنگیان عزیز انشاءالله که همیشه در صحت و سلامت باشن خودشون و خانواده گرانقدرشون.
با آقای ملکی همسرشون.
بله همچنین. و خواستم یه موردی رو خانم مادابی عزیز مطرح بکنم از آخرین برنامه‌های بله. تحقیقاتی که وزارت بهداشت در واقع برپا کرده و اعلام کرده که 15% از زوجین ایرانی نابارور هستند. اما جالبه که از این میزان 20% علت ناباروری ها مردان هستند که اونم با تشخیص به موقع قابل درمانه.
چند درصد؟
20% انجام آزمایش‌های دوره‌ای، تغذیه سالم و روش و سبک زندگی سالم میتونه اونها رو از ابتلا به خیلی از بیماری‌های غیر واگیر در واقع محفوظ بکنه. و یکی دیگه از مواردی که بسیار الان حائز اهمیت وزارت بهداشت هم در واقع براش برنامه‌ریزی کرده با سایر ارگان ها
بله.
برای این که داشته باشیم حفظ جمعیت جوان رو به ویژه مردان رو که بله. به عنوان عاملین در واقع فرزندآوری بسیار اهمیت دارن در تصادفات هست. الان موردی که بله. مطرح شده ما پویش نبه تصادف رو خواهیم داشت که از اواخر اسفند ماه در واقع این پویش
راه می
تقویت میشه و مخصوصا برای تعطیل نوروز انشاءالله امسال میخواییم ازش استفاده بکنیم که تعداد کشته شده ها در تصادف رو کم بکنیم، چون طبق گزارش ها الان سالی 20,000 از مردان کشورمون در این تصادفات جان خودشون رو از دست میدن. خب این یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در مردان هست. البته بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و تروما از عوامل در واقع افزایش مرگ و میر در آقایون هست و یکی دیگه از مواردی که قابل کنترل هست، قابل درمان و پیشگیری هم هست، سرطان پروستاته که بیشتر سراغ آقایون بالای 50 سال در واقع میره.
بله.
فشار خون بالا، دیابت و اختلالات روانی از جمله تشدید کننده ها و مستعد کننده های ناتوانی های جنسی هستن. از این جهت ما الان در هفته سلامت مردان به سر میبریم.
هفته اول اسفند. بله.
بله مردان کشورمون در واقع هشدار بدیم که سبک زندگی سالم، استفاده از تغذیه سالم و راه‌های پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر رو جدی بگیرن. خانم دستجردی، رئیس ستاد جوانی جمعیت، هم در تازه‌ترین صحبت‌های خودشون گفتن که برای حمایت از وظایف 59% وزارت بهداشت برای حمایت از قانون جوانی جمعیت لازمه که اعتبارات رو و بودجه رو افزایش بدیم، چرا که 30% از جمعیت کشور ما در مناطق روستایی و حاشیه نشین هستن و نیاز هستش که برای جلوگیری از به ویژه مهاجرت